اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز دوشنبه 15 ماه جنوری سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده و در مورد مسائل جاری میان افغانستان و پاکستان صحبت نموده است. بر اساس ویدیویی که برخی از اعضای حزب مولانا فضل الرحمن و خبرنگاران پاکستانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند، او این موضوع را در گفتگویش با تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان مطرح نموده است. اما تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان این بخش گفتگوی ویژه اش با مولانا فضل الرحمن را که مربوط به پرسش و پاسخ درباره دیدارش با رهبر طالبان است حذف کرده است. در ویدیویی که حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان منتشر کرده، مولانا فضل الرحمن میگوید رهبر طالبان خواست آنها در این مورد را به گونه بسیار خوب تایید کرده که هر دو جانب باید در تمام بخش ها آماده کمک و همکاری باشند. مولانا فضل الرحمن در این گفتگو در مورد این مسائل جزئیات بیشتری را نکرده، اما سفرش را آغاز خوبی برای حل جنجال‌های برخاسته میان افغانستان و پاکستان دانسته است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که بسته شدن دروازه تورخم برای مال‌های ترانزیتی در افغانستان و پاکستان بر مارکت و نرخ اشیاء تأثیر مستقیم خواهد داشت. این دروازه صبح روز شنبه برای اموال ترانزیتی بسته شد که شکایت رانندگان موترهای باربری و تجار را باعث شد. علت عمده مسدود شدن این راه این است که پاکستان از رانندگان موترهای باربری خواهان پاسپورت و ویزا شده است. طالبان افغان هم در اقدام بالمثل مانع ورود موترها به افغانستان شدند. انوارالحق احدی عضو هیئت مدیره صندوق امانت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به گزارش اخیر سگار گفته است که تاکنون هیچ گونه سوء استفاده از پول امانت 3.5 میلیارد دلاری افغانستان صورت نگرفته است. این در حالی است که مفتش عمومی ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سگار بر روز دوشنبه 8 ماه جنوری در گزارش ادعا کرده بود که در حال حاضر هیچ کنترلی در سوئیس برای پاسخ به نگرانی ها در مورد کمک مالی به طالبان از صندوق امانت افغانستان وجود ندارد. سگار افزوده بود که تاکنون از این صندوق امانت هیچ پول به حمایت از افغان ها برداشت نشده است، اما نگرانی ها از حمایت طالبان از این صندوق وجود دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس دیروز یکشنبه 14 ماه جنوری وارد 100 روزش شد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنگ در غزه باعث بحران بشری شده و بیش از 23,000 کشته بر جا گذاشته و بخش اعظم قلمرو محاصره شده فلسطینیان به ویرانه مبدل شده است. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته کم از کم 1,200 تن عمدتاً غیر نظامیان را به هلاکت رسانده و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. منابع فلسطینی و اردوی اسرائیل دیروز یکشنبه اعلام کردند که عساکر اسرائیلی دو خواهر صالح آروری، یکی از رهبران ارشد حماس را که در ماه جاری در لبنان کشته شد، بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا زمانی می شنوید.
کشته شدن آروری، معاون رئیس حماس در حومه بیروت در 2 ماه جنوری به طور گسترده به حمله طیاره های بی پیلوت اسرائیل نسبت داده شد و این نگرانی ها را افزایش داد که جنگ اسرائیل در غزه می تواند به یک درگیری منطقه‌ای تبدیل شود. اردو اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که این دو زن را در کرانه غربی اشغالی پس از آن که آنان دهشت افغانی را علیه اسرائیل دامن زدند توقیف کرده است. برادر شوهر آروری آروری گفت که این دو زن و چند تن دیگر از اعضای خانواده در توقیف اداری قرار گرفتند. کلوپ اسرای فلسطین که یک گروه مبارزاتی است گفت که دلال آروری 54 ساله و فاطمه آروری 47 ساله در مکانهای جداگانه در نزدیکی شهر رام الله دستگیر شدند.
در ادامه خبرها. پس از کشته شدن 9 سرباز ترکی در شمال عراق، وزارت دفاع ترکیه شنبه 13 جنوری اعلام کرد که بیش از 50 هدف تروریستی را در شمال عراق و سوریه مورد حمله هوایی قرار داده است. این وزارت در بیانیه گفت عملیات هوایی بر اهداف تروریستی در مناطق متینا، هکورک، گارا و قندیل اجرا شد. نیروهای ترکی در بیانیه که شامگاه شنبه به وقت محل نشر کردند گفتند که 54 هدف از جمله مخفیگاه‌ها، پناهگاه‌ها، مواضع و ذخایر مواد سوخت متعلق به حزب کارگران کردستان و شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به واحدهای حراست مردم یا YPG را هدف قرار دادند. واحدهای حراست مردم که از حمایت ایالات متحده برخوردار است، بخش مهمی از ائتلاف بین المللی بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه پنداشته می شود. فرانسه دیروز یکشنبه برای دهندگان و نامزدان انتخابات در تایوان به دلیل شرکت در یک انتخابات دموکراتیک تبریک گفت و تاکید کرد که وضعیت موجود باید رعایت شود. وزارت خارجه فرانسه بدون ذکر نام رئیس جمهور منتخب لای چینگ تی گفت ما به همه رای دهندگان و نامزدانی که در این تمرین دموکراتیک شرکت کردند و نیز به کسانی که انتخاب شدند تبریک میگوییم. وزارت خارجه فرانسه افزوده است که بر اهمیت حیاتی صلح و ثبات در تنگه تایوان تاکید کرده خواستار احترام به وضعیت موجود از سوی همه طرف ها می باشد و امیدوار است که گفتگو میان دو طرف اثر گرفته شود. در این حال وزارت خارجه چین در واکنش به پیروزی کاندید حزب بر سر اقتدار تایوان بر سیاست چین واحد پایگاه مستحکم برای صلح در تایوان تأکید کرده است. کارشناسان میگویند با آنکه واکنش ها در برابر پیروزی رئیس جمهور تایوان در انتخابات به نحو جدی و سریع بود، اما سیاست خارجی تایوان و روابط آن با چین مشابه خواهد بود. مقام های بحری فرانسه اعلام کرده اند که 4 مهاجر در جریان شب جان باخته و مهاجر 5 دیروز یکشنبه پس از تلاش برای رسیدن از شمال فرانسه به بریتانیا در سردی منجمد کننده در وضعیت وخیم قرار دارد. یک منبع آگاه از وضعیت گفت حدود 70 مهاجر از جمله کودکان کوچک نجات یافته اند. این تلفات نخستین مرگ و میر مهاجران گزارش شده که در بحیره مانش در آغاز سال 2024 بود. مقام های بحری فرانسه گفتند که این گروه در حال تلاش برای رسیدن به یک کشتی در نزدیکی شهر تفریحی ویمرو بودند که قایق کوچک آنان در حوالی ساعت 2 بامداد به وقت محل با مشکل مواجه شد. هزاران معترض در واشنگتن دی سی و لندن و روز شنبه 13 ماه جنوری تجمع کرده و خواستار آتش بس فوری در غزه و پایان دادن به کمک های ایالات متحده و بریتانیا و اسرائیل شدند. در واشنگتن دی سی صدها تن از اعتراض کنندگان با طرفداری از فلسطینی ها دست به تظاهرات زده و خواهان توقف جنگ شدند. مظاهره کنندگان که شعارهای ضد اسرائیل و حکومت ایالات متحده آمریکا را حمل می کردند در نزدیکی قصر سفید خواستار آتش بس فوری و تأمین صلح در فلسطین شدند. مظاهره کنندگان از چند جناح در داخل شهر واشنگتن دی سی راهپیمایی کرده و در نزدیکی قصر سفید گرد هم آمده و از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواهان قطع حمایت از اسرائیل گردیدند. در این راهپیمایی چندین آمریکایی فلسطینی تبار در مورد تلفات و ویرانگری که محاصره غزه بر خانواده‌های آنان وارد کرده سخنرانی نمودند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. شمار از بانوان افغان که در 2 گذشته به پاکستان پناه بردن می گویند که با ادامه اخراج اجباری مهاجرین بدون اسناد اقامت در بلا تکلفی کامل به سر می برند. این بانوان می گویند که دروازه های بسته مکاتب، دانشگاه ها و بیکاری در افغانستان باعث گردیده که با خانواده های خود تصمیم به ترک افغانستان بگیرند. اما اکنون که پاکستان مهاجرین بدون اسناد اقامت را از آن کشور اخراج می کند، امید دیگری برای آینده برایشان باقی نمانده است. فاضل احسان در این مورد گزارش می دهد.
شماری از بانوان افغان که بدون اسناد لازم اقامت در پاکستان به سر میبرند و با ترس از اخراج اجباری به صورت پنهانی زندگی دارند میگویند یکی از نگرانی های اصلیشان از برگشت به افغانستان نبود امکانات آموزش و تحصیل در آن کشور است. خالصه امینزاده که به خاطر از دست دادن کار و فرصت آموزش افغانستان را ترک کرده و اکنون با خانواده خود در پاکستان به سر میبرد گفت:
طبعا هیچ کسی به علاقمندی خاص خود کشور خود را ترک کرده بر کشور پاکستان پناه ناورده، یعنی ما دوباره در افغانستان پس بگرده، طبعا ما چی باید بکنم؟ زد در صورتی که مکتبم بسته است، آیا مرد کسی مرد نیست؟ مرد حق است، از هر طرف مرد به سراغ ما میاد که چی امروز چی فردا؟ آیا که من اونجا برم خواهر برادرم دوباره تحصیل میکنم؟ آیا من خودم دوباره تحصیل کرده میکنم؟ دروازه مکاتب برای دختران افغان، آیا دانشگاه برای دختران افغان دروازش باز میشود؟ پس در صورت ما باید چی بکنیم؟
خالصه که 22 سال دارد و خود سرپرست فامیل 6 نفری برادران و خواهران خود است و اکنون در پاکستان در یک مکتب به صورت داوطلبانه با عنوان معلم کار میکند. میگوید برادر 20 سالش هم اکنون به افغانستان اخراج شده است. خود و دو خواهر و دو برادر دیگرش هم در معرض اخراج قرار دارند. او در مورد نگرانی هایش در صورت اخراج به افغانستان افزود:
خواهر و برادرم چطور میشه؟ هر کدامشان دوره‌ای هستن که تحصیل میکنن، دوره‌ای هستن که آینده خود را باید بسازن. یعنی چطور که دیر در پاکستان زندگی کردن بدون یکی از اعضای فامیل بزرگتر باشه، برادرت باشه که نباشه، همراهتان خیلی سخت است. این را شاید من درکم، شاید امثال من خیلی کسای دیگه باشه که اعضای فامیلش اخراج شده از پاکستان. یک وضعیت نهایت نگران.
مینا رحمانی بانوی جوان دیگر است که با به قدرت رسیدن طالبان مجبور به ترک افغانستان شد. او گفت با به سر قدرت آمدن طالبان فرصت کار و تحصیل را از دست داد و اکنون در پاکستان در بی سرنوشتی کامل به سر می برد. او از نهادهای مسئول جامعه جهانی می خواهد که بر طالبان فشار وارد کنند تا دروازه های تحصیل و آموزش و همچنان کار را برای دختران و زنان افغان باز کنند.
مدت 2 سال میشه که طالبان هم خاموشانه رفتار میکنند و هیچگاهی صدای نه از مرا و نه از دیگران شنیده که باید مکاتب باز شود. و یک فشاری که وارد شود حتما پاسخ خواهد داد طالبان.
این بانوی افغان از طالبان نیز میخواهد که درهای آموزش و تحصیل را برای دختران باز کند. اما با ادامه اخراج اجباری مهاجران از پاکستان نمیتوانند تصویر روشن برای آینده خود و خانواده هایشان تصور کنند و در بلا تکلیفی کامل به سر میبرند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دانشگاه آنلاین روشن افغانستان برای برنامه لسانس یکی از نهادهای علمی است که پس از بستن درهای مکاتب و دانشگاه ها برای دختران توسط طالبان به طور رایگان شروع به فعالیت کرد و تاکنون تعداد زیاد از دانش آموزان دختر از این طریق برای ادامه تحصیل خود از آن مستفید شدند. همکارم نجیبه خلیل در رابطه با این آموزش آنلاین که بچی آزمون ها روبرو از گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
دانشگاه آنلاین روشن افغانستان برای برنامه لیسانس مثل سایر دانشگاه های علمی پس از مسدود شدن مکاتب و دانشگاه ها در افغانستان از سوی طالبان برای دختران به طور رایگان آغاز به فعالیت کرد. اما آیا این دانشگاه های آنلاین می توانند جاگزین آموزش حضوری برای زنان و دختران افغان شود و مشکلات اقتصادی چه تأثیر روی آموزش آنلاین دارد؟ استاد فرید می گوید:
افغانستان کشور است که از چند نگاه دخترها کمتر دسترسی به تلفن سمارت و به کمپیوتر بهتر و همچنان به برق هم 24 ساعته دارند. این خود مشکلات ایجاد میکنه در این ساحه، چون اقتصاد خانواده بسیار پایین است، اینا نمیتونن که به دسترس اولادای خود مکمل یا دخترها اینا تلفن های سمارت یا کمپیوترها را قرار بدن.
استاد فرید یک سلسله قیودات فرهنگی را نیز یکی از عوامل دیگر برای پایین بودن کیفیت درسی بیان میکند و میافزاید:
بود فرهنگی هم در پایش تاثیرات خود دارن که بعضا خانواده اجازه نمیتن دخترات و موبایل های اسمارت یا تلفن اسمارت دسترسی داشته باشن. من فکر میکنم این عوامل برای پروسه تدریس آنلاین بسیار مهم است، ولی متاسفانه در افغانستانی به مشکلات مواجه است. ما تجربه کردیم در وقت قرنطینه کرونا که کیفیت درس آنلاین بسیار پایین‌تر نسبت به درس های روبرو یا درس های عملا در صنف میباشه. لذا من فکر میکنم که یک گام نیک است، میتونه درس های آنلاین یک مشکل است، صد مشکل دخترای افغانستان که مانی برای آموزش وجود داره از بین ببره، ولی نمیتونه یک گزینه بسیار خوب برای تمام دخترای افغانستان باشه.
این محصل دانشگاه آنلاین روشن افغانستان را که به خاطر مسائل امنیتی به اسم مستعار فرشته یاد می کنیم در سمستر سوم رشته حقوق و علوم سیاسی درس می خواند. او نیز دروس آنلاین را با دروس حضوری قابل مقایسه نمی داند و می گوید
هیچ گونه نمیتونیم، مخصوصا در افغانستان نمیتونیم درس های حضوری را با درس های آنلاین مقایسه کنیم، چون نبود اینترنت در افغانستان، نبود برق، نبود وسایل دیجیتال در اختیار دختران افغانستان یک از مسائل است که باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که همگی نمیتونن دسترسی به دروس آنلاین داشته باشن.
فرشته همچنان نگران کسب مدرک تحصیلی است، یعنی این که سند تحصیل از کجا برایشان داده می شود و آیا برای وزارت تحصیلات عالی قابل پذیرش است یا خیر. با آن هم فرشته برای کسانی که انگیزه ایشان را از دست دادن دروس آنلاین را توصیه می کند و می گوید
برای دختری که انگیزش از زندگی از دادن از آینده نامید شده دروس آنلاین یکی از پیشنهادهایی است که من به عنوان یکی از دانشجوی دانشگاه آنلاین برای همگی پیشنهاد میکنم و امیدوار هستم که در آینده نزدیک دوباره دروس مکاتب و دانشگاه ها برای همه ما و شما باز شوند و به سوی یک آینده درخشان برویم که همگی ما حق رفتن به مکتب را داشته باشیم و دوباره صدای خنده از کلاس های درسی ما بیاید.
استاد فرید در اشاره به استعداد و توانمندی محصلین دانشگاه آنلاین روشن افغانستان میگوید با وجودی که محصلین در جریان تدریس از ترس اینکه مبادا صدایشان به گونه شنیده نشود و به خطر مواجه نشوند سوال نمیپرسند، اما میافزاید که به مجردی که تست های روزانه فعال میگردد با یک استعداد فوق العاده پاسخ میدهند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس گزارش اخیر از ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد افغانستان، در شرایط ایدیال بدون گذار از چرخه خشونت بیشتر و در مطابقت با قوانین بین المللی، افغانستان به گونه کامل در نظام بین المللی مدغم خواهد شد. روزا اوتنبایووا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفت این چیزی است که در راستای آن باید کار شود، اما به گفته وی در حال حاضر مشکلات زیادی وجود دارد. وی در سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی که نمایندگان در مورد گفتگو با طالبان بحث می کردند از تعامل سازنده با طالبان در موارد به شمول حقوق بشر و حکومتداری یاد کرد. از سوی دیگر بازگشت طالبان به قدرت توأم با بروز الگوی هشدار دهنده نقض سرتاسری حقوق بشر بوده است. پس سوال این است، آیا سودی دارد که گفتگوی با طالبان آغاز شود؟ رابرت وود نماینده بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی سه موضوع مبرم را برجسته کرد که نیاز است حل شود. وود گفت نخست زنان افغان ملل متحد را ترغیب میکنند تا بر طالبان فشار وارد کند که زنان را در همه بخشای اجتماع باید دخیل سازند. ایالات متحده تقاضای آنها را مشنود و تا زمانی که زنان و دختران دسترسی با مفهوم و آموزش، کار و دیگر بخش‌های حیات اجتماعی و سیاسی نداشته باشند، هیچ اقدام عمده در راستای عادی‌سازی روابط با طالبان اتخاذ نخواهد کرد. و افزود دوم، طالبان با ممانعت از کار زنان امدادرسان سد راه دسترسی به کمک های بشری می شوند. ایالات متحده به فراهم آوری کمک به نیازمندترین ها متعهد است. از سال 2021 بدین سو ما بیش از 2 میلیارد دلار کمک بشری به افغانستان فراهم کرده ایم. لازم است دانسته شود این کمک های بشری به تنهایی بسنده نیست. از همین رو طالبان باید پالیسی هایی را برعکس کنند که زنان را از مشارکت در اقتصاد افغانستان باز می دارد. رابرت وود گفت که در نهایت ایالات متحده از ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان استقبال می کند که خواستار گزینش نماینده ویژه برای ایجاد یک گروه بین المللی تماس است. وی گفت این کار برای انکشاف یک نقشه راه مهم است تا تضمین شود که افغانستان به مکلفت های بین المللی خود پابند است. رابرت وود افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به کار مشترک ادامه دهد تا طالبان زیر فشار گرفته شوند و مسیر مخربشان را تغییر دهند. طالبان باید وارد گفتمان جدی با مردم افغانستان شوند، از آرمانهای آنان حمایت کنند، به بدرفتاری حقوق بشری خاتمه بدهند و اجازه دهند که مساعدتها به مردم نیازمند رسانیده شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، وزارت خارجه چین در واکنش به پیروزی کاندید حزب بر سر اقتدار تایوان بر سیاست چین واحد پایگاه مستحکم برای سال در تایوان تاکید کرده است. یک کارشناس تایوانی میگوید که سیاست های تایوان در قبال چین مشابه باقی میماند. این در حال است که رئیس جمهور بایدن روز شنبه گفت که ایالات متحده از تایوان مستقل حمایت نمی کند. ایالات متحده برای برقراری صلح و ثبات در تایوان متعهد است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری می‌شنوید.
وزارت خارجه چین روز یک شنبه در برابر پیروزی لای چنگ برنده انتخابات رئیس جمهوری تایوان واکنششان داد و روی سیاست چین واحد که ادعا می‌کند اساس صلح در جزیره تایوان است تاکید نمود. با اساس اعلامیه وزارت خارجه چین که از تلویزیون دولتی آن منتشر شد، مسئله تایوان برای چین یک مسئله داخلی بوده و با آمدن هر نوع تغییر اتحاد مجدد تایوان با چین اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده پیروزی لای چنگ را در انتخابات تایوان تبریک گفت و از انتخاب یک سیستم دموکراتیک در این کشور استقبال کرد. ایالات متحده برای برقراری صلح و ثبات در تایوان متحد است. لای چنگ و حزب حاکمه پس از پیروزی ادعای چین را مبنی بر حاکمیت بر قلمرو تایوان رد کرده است. بیجینگ انتخابات تایوان را یک گزینه بین جنگ و صلح اعلام کرد. چین در برابر انتخاب لای که از بخش توابت در سیاست برای رسیدن به ریاست جمهوری قدم گذاشته است شدیداً مخالفت نشان داده است. دکتر چن مینگ یک کارشناس تایوانی در بخش سیاست خارجی معتقد است که واکنش ها در برابر پیروزی رئیس جمهور تایوان به نحو جدی و سریع بود، اما سیاست این کشور در قبال چین مانند قبل باقی میماند.
برخلاف 8 سال قبل که سیاست های وجود داشت که عملی گردد، فکر میکنم مذاکرات بیهم صورت خواهد گرفت و کمی بتی خواهد شد. به همین خاطر من طرفدار این وضعیت هستم و نظرم مش خارجی روابط جزیره تایوان مشابه به گذشته خواهد بود، اما باید بگویم که مربوط به رفتار رئیس جمهوری چین است.
این در حال است که مردم تایوان در برابر انتخاب او نظرات متفاوت دارند. هونگ هسن دکتر در تایوان میگوید امیدوار است که رئیس جمهوری تایوان بیشتر به ایالات متحده توجه نکند.
ایالات متحده تا کنون با وجود همه مسائل در تایوان نفوذ دارد، اما باید یک نقطه توازن را پیدا کنیم. به خاطر که ایالات متحده بیشتر در تایوان دخیل است، این بر وضعیت در برخی اوقات تأثیر ناگوار دارد، حتی به ما سود نمی رسد، اما در هر حال باید توازن ایجاد شود. انتظار دارم که رئیس جمهور تایوان بیشتر به ایالات متحده اتکا نکند.
کیوین چند، باشنده تایپی، با اظهار نظر در مورد نتایج انتخابات تایوان گفت نگرانی عمده او محدودیت اقتصادی بر تایوان است.
در ارتباط با روابط جزیره تایوان، نگرانی عمده ای من محدودیت اقتصادی است و پس از آغاز نشست آسین می توانم پیش بینی کنم که چین از تمام جهان سودجویی می کند، به خاطر که منطقه پرداخت مالیه صفر در قاره آسیا است. تایوان از این مسئله دور نگه داشته شده و در آینده به اقتصاد ما تاثیر بزرگ به جا می گذارد. پس از انتخابات اولین معضله محدودیت تجارت چین بر تایوان خواهد بود.
آقای لای برای سومین بار متواتر در انتخابات رئیس جمهوری تایوان برنده شده است و قرار است مراسم تحلیف رئیس جمهوری آن کشور به تاریخ 20 ماه می امسال برگزار شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، نگرانی ها در مورد اینکه آیا انتخابات سراسری 8 ماه فوریه پاکستان آزاد و عادلانه خواهد بود یا خیر، با افزایش آزمون ها برای حزب سیاسی عمران خان صدر اعظم سابق افزایش یافته است. همچنان درخواست ها برای به تعویق انداختن انتخابات در میان وخامت امنیت و یک فرصت کم رنگ کمپاین انتخاباتی بر عدم اطمینان افزوده می شود. سارا زمان خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش از اسلام آباد فرستاده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
نزدیک به 127 میلیون پاکستانی برای رای دادن در انتخابات سراسری 8 ماه فوریه ثبت نام کردند، اما عمران خان صدر اعظم سابق محبوب ترین رهبر کشور بر اساس نظرسنجی ها در رای گیری حضور نخواهد داشت. او به اتهام فساد در زندان است و از نامزدی منع شده است. حزب و تحریک انصاف پاکستان برای مبارزات انتخاباتی آزادانه علنی و آنلاین در تلاش است. گورخان رئیس تحریک انصاف پاکستان میگوید بسیاری از رهبران حضور ندارند.
بیشتر رهبری در اختفا به سر می برند، در واقع در حال دستگیری هستند. رهبران و همیان سیاسی ما در واقع مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. هر کسی که واقعا بیاید و از تحریک انصاف حمایت کند مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. فرمه های نامزدی رهبران ارشد رد شده است.
حزب تحریک انصاف از ماه می گذشته زمانی که حامیان صدر اعظم سابق در اعتراض به بازداشت وی به حوزه های حساس حمله کردند با سرکوب مورد حمایت اردو مواجه شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور که مشکلات پیش از انتخابات حزب تحریک انصاف را جلکاری در فضای انتخاباتی می خواند، گفته است که انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر نخواهد بود. برخی بر این باورند که برای رد تمام پروسه انتخاباتی و عنوان ناعادلانه بودن خیلی زود است. مدثر رضوی سخنگوی شبکه انتخابات آزاد و عادلانه مستقر در اسلام آباد است.
Keeping one political party out.
دور نگه داشتن یک حزب سیاسی به دلایل از رقابت سوالهای زیاده را در مورد مشروعیت این انتخابات ایجاد می کند. اما ما تنها پس از اتمام روند انتخابات می توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.
حزب نواز شریف صدر اعظم سابق برکنار شده 3 بار به عنوان حزب مورد علاقه این تشکیلات تلقی می شود، ولی مانند عمران خان اکنون نواز شریف قبل از رایگیری در سال 2018 به دلیل اتهامات فساد از نامزدی در پارلمان رد شد. او نیز از عطف توجه اردوی قدرتمند افتاده بود. ناظران میگویند که جلب حمایت اردو برای به قدرت رسیدن هم احزاب سیاسی را تضعیف کرده و اعتقاد رای دهندگان به انتخابات را از بین برده است. خواجه آصف معاون نزدیک شریف موافق است.
همه ما در این تراژدی که با آن روبرو هستیم مقصریم. باید راه حل پیدا کنیم و بهترین راه یافتن یک راه حل پس از انتخابات است.
اما مشکل عدم قطعی بودن رایگیری فوریه که اصلاً برگزار می شود یا خیر وجود دارد. مدثر رضوی سخنگوی شبکه انتخابات آزاد و منصفانه می گوید
بلا تکلیفیه که ممکن است به مشارکت کم در انتخابات منجر شود یک پرچم سرخ محسوب می شود.
دولت موقت پاکستان میگوید که انتخابات طبق برنامه برگزار می شود، اما این به کمیسیون مستقل انتخابات بستگی دارد که از آزاد و عادلانه بودن رایگیری اطمینان حاصل کند. مرتضوی سولنگی وزیر اطلاعات پاکستان میگوید
cannot be monitoring election commission of Pakistan.
ما نمیتوانیم کمیسیون مستقل انتخابات را نظارت کنیم. کار ما نیست. ما آنجا هستیم تا به هر طریقی که ممکن است به آنان کمک های مالی، اداری و امنیتی که نیاز داشته باشند تسهیل کنیم و ما به ارائه آن ادامه خواهیم داد.
با از دست دادن سمبول انتخابات نمادین حزب تحریک انصاف بعد در شب شنبه نامزدهای آن اکنون باید به عنوان مستقل ها منصوب شوند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.